أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالزيل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. روشن شد این که منظور این است که کل واحد از مستضعف و مستکبری که به سوی اختیار استضعاف و استکبار را پذیرفتن عذاب دو برابر هست. و اون تفسیری که جناب صاحب المنال ذکر کردن در اوائل تفسیرشون اون ناتمام است. مطلب دیگرم است که دوزخیان هرگز وارد بهشت نمی شود. به یک تعلیق بر محالی هم ذکر شد که نشانه ابدیت محرومیت اینها از ورود در بهشت است. البته منظور از این دوزخیان اون مستکبران و مکذبان هم نه هر خاصه، چون بعضی از کسانی که در دوزخن در اثر فسق نه در اثر کفر و عذاب اونها منقطع الآخر است به وسیله شفاعت امامند. یا بعد از اینکه به مقدار معصیتشون سوختن اتقا الله من النار خواهند بود و آزاد میشن. اینا عذابشون منقطع است. و چون در این آیه بحث از مستکبر و مکذب است که آیات الهی را تکذیب کردن، اینا کافران عمیده و کافر معامله مخلد است. در باره کافر عمل دو مطلب است. یکی اینکه هرگز وارد بهشت نمی شود. یکی اینکه هرگز از جهنم خارج نمی شود. اون آیه این دلالت می کند هرگز وارد بهشت نمی شود. همین کلیم است که ان الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. پس اعمال اینها مربوط است. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. این تعلیق بر محال میتواند هم برای لا تفتح لهم ابواب السماء باشد هم برای لا يدخلونه. گرچه قدر مطلقاً این جمله اخیره است، برای اینکه قیدی که پشت سر چند جمله ذکر شده است قدر مطلقاً جمله اخیره است، ولی نسبت به جمله اول هم صلاحیت دارد. یعنی هرگز درهای آسمان دروی اینها باز نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. و هرگز وارد بهشت نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نه اعمال اینها مقبول است نه راه اینها به بهشت دارد. اما آیاتی که دلالت می کند برای اینکه اینها همیشه در آتشند، در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که هم فی ها خالدون. در آیات دیگه هم داره که کل ما اراد و یخرجوا فیها من غم اعید فیها. هر وقت خواستن از آتش بیرون بیاین اینا دوباره به آتش برمیگردونن. لا یخرجون من النار هرگز خارج نمیشون تعبیر قرآن است. کل ما اراد و یخرجوا فیها من غم اعید فیها تعبیر قرآن است. خب پس این آیه ناظر به آن است که اینا هرگز وارد بهشت نمی شود دلالت ندارد به اینکه عذاب اینا مخلد است. ممکن است عذاب اینا منقطع باشد اینا وارد اعراف و مانند اعراف می شود که از عذاب در هم داری به بهشت نرست. لیکن اون آیات دیگری که در الله ما خارجین من النار یا کل ما عراض و یخجو فیها من غم، این هم دلالت دارد به اینکه دائما معظم. پس کسی که مکذب و مستکبر باشد، یعنی کافر معاند باشد، بعد از تمامیت حجت الهی باز تکذیب و استکبار و خوف ببرزد، چنین کسی مخلق نرناست. حتی یلد الجملو فی سم الخیاط فکذلک نجزی المجرمین، هر کسی که مجرم باشد در حد اینها جرم داشته باشد پر حکم اینها دارد، ولو در باره کافران اول گذشته باشد. اون دیگه مربوط به مقدار معصیت اونها خدا میداند، معلوم نیست، مربوط به مقدار معصیت است. اما چه مقدار معصیت کردن معلوم نیست، تعداد ما هستم که حس نداریم که مقدار اصابه ید است، کم البته، اما چقدر رنگ خدا می دوند. 80 سال بعید است. حالا چون گاهی ممکن است کسی معصیت کمتر کرده باشد، ولی به مقدار معصیتی که در دنیا کرده است، اگر در دنیا معذب نشود، اگر این در احتضار معذب نشود، اگر در برزخ معذب نشود، اگر عذابهای اینها او را تطهیر نکنند، در قیامت معذب نشود، یا اگر در قیامت معذب بشود تطهیر نشود، او را وارد جهنم میشود. گاهی ممکن است کسی در اثر گناهی کرده است مورد غضب اله قرار بگیرد، خداوند در دنیا او را معذب بکند. ان الله سبحانه و تعالی اکرم من یعاد به عبده مع مرتین، هرگز بنده خود را دوبار عقاب نمی کند. بعض از گناهان که با عذابهای خدا در دنیا تبدیل می شود، و اگر نشد در برزخ معذب می شود و تطهیر می شود، نشد در ساحره قیامه که 50,000 سال است و مانند آن تطهیر می شود. این گروه این عذاب را در این مراحل می کشد. اگر معاذالله در این مراحل پاک نشدن، عذاب وارد جهنم می شود. حالا چقدر در جهنم می دانند دیگه الله می داند. این مربوط به درجه فسق و معصیت است، نمی شود معیار واحد بگیرد. بله دیگه، چون خدا ممکن است وقتی کسی رو مشمول شفاعت قرار بدهد و عفو کند، و ممکن است مشمول شفاعت قرار نگیرند و عفو نشوند. این دیگه ذالک عبدالله. خب اما اونایی که مخلد در قیامت نارند و غمشون چقدر است و خدا میدوند، البته کم نسبت به اونایی که لعن جهنم و جلت و الناس اجمعین، نسبت به اونها کم هست. اما هرگز یه لحظهش قابل تحمل نیست که رسد اینکه حالا چند روز یا چند سال انسان باید بمونه. بنابراین این کلمه ناظر به مستکبرین و مکذبین است، یعنی کافران انبیا. بعد همون قوم این جهنم نهاد من فوقهم مباشن و کذلک نجزی الظالمین. در مقابل این گروه و مجبرلزین آمن و عمل الصالحات، لا نکلف نفسا الا وسعها، رای اصحاب الجنت هم فی الخالدون. این حرفی است که همه انبیا به امامشون گفتن، یعنی آیه 35 حدیث سوره مبارکه اعراف که تلیعه بحث بود، این در حقیقت سخن همه انبیا است. یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یرسون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خلود جان جز اکبر نفل ورود شده در بهشت بجزیدم، اونگاه این رو شعر به متقیان چگونه از بهشت بهره برند و کافران تبهرات چگونه گرفتار عذاب می شوند، این رو به عنوان شرح بعد از متن یا تفسیر بعد از اجمال این قسمت ها رو پیش می کنم. لذا نوبت به مؤمنین که می رسد، فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تنها حسن فاعلی کافی نیست، یعنی تنها ایمان کافی نیست، حسن فعلی هم لازم است، یعنی عمل صالح هم لازم است. اگر کسی مجموع حسن فعلی و حسن فاعل داشت، آدم با ایمان بود و همه اصول اعتقادی مهم و یک و برابر اعتقاد هم عمل هم داشت، دو، چنین کسی وارث بهشت هم. خب نه تنها بهش میرود بلکه وارث بهشت. در قرآن ملاحظه فرمایید در باره عذاب هرگز قرآن کریم دو تا قید ذکر نمی کنند، فقط یک قید ذکر می کنند. هر کس که گناه کرد معذب می شود، خواه مؤمن باشد خواه کافر. برای عذاب صرف گناه کافر، کفر لازم نیست. ولی برای ورود در بهشت صرف کار خوب هرگز کافی نیست. لذا همیشه قرآن کریم دو تا قید دار، مجموع حسن فاعلی و فعلی ذکر میکنند، یکی به جان برمیگردد که ایمان است، یکی به تن برمیگردد که عمل صالح است. و احیانا اگر یکی از این دو قید در بعضی از آیات ذکر شده است منحصرا، منظور اون ایمان کامل است، یا منظور عملی از عمل جارحی به جانحی است. وگرنه غالب آیاتی که مربوط به ورودی در بهشت است مجموع ایمان و عمل صالح است. هیچ جا در قرآن ندارد که اگر کسی کار خوب بکند بهشت می‌رود. اینطور نیست. باید روح پاکی داشته باشد و کار خوب بکند. البته اگر کسی روح پلید داشت، کافر بود و کار خوب کرد، ذات اقدس اله اون کار خوب رو بی اثر نمی گذارد. در دنیا بود برکاتی می دهد، خوشنام می شود، نام‌آور می شود، پاداش دنیایی رو خدا به او عطا می کند، اما پاداش اخروی که جای نیکان است به او نخواهد. لذا فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مجموع این دو قید را شرط ورود در بهشت دانید. اونگاه در جمله پایانی آیه 43 که میرسیم روشن خواهد شد که این که فرمود انتل کول جنتو اورستموها بما کنتم تعملون، یا منظور عمل از عمل جارحه به جارحی به جانحی است، یعنی عمل از اعتقاد و عمل صالح است، یا نه اگر منظور خصوص عمل صالح است خطاب به مؤمنین است. بنابراین هرگز به صرف عمل صالح کسی وارد بهشت نمی شود تا مؤمن نباشد. خب فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونگاه این سؤال پیش می آید که خب اگر کسی مؤمن بود، حسب متعلقم یدل علی الامور، یعنی مؤمن بود به جمیع ما جا به اند، و این در باره عمل فرمود به عمل و صالحات، این صالحات هم جمع محل و الزام است، یعنی بود همه کارهای خوب انجام بدن. کسی که مؤمن باشد از در جان و عقیده و تمام کارهای خوب انجام بدهد، چنین کسی وارد بهشت می‌شود. پس شرطش ایمان و عمل صالح نیست، شرطش ایمان و عمل به صالحات است، عمل به همه سالها. لذا این رو توضیح میدن رمکه والذین آمن و عمل و سالهات چلا مکلف و نفسن الا وسعها، یعنی هر کسی به اندازه خودش بتواند عمل ساله انجام بده. این طور نیست که شرط ورود در بهشت انجام دادن تمام کارهای ساله باشه، این طور نیست. هر کسی به اندازه قدرت خودش کلا مشرف و نفسن ادلا و سعها، این تطمیم است، توضیح مجمع است. پس والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی این خود من مراد من الصالحات، آیا به تمام اعمال صالح برزمت بکنم؟ قلت و نه، لا مکلم و نفسن ادلا و سعها، هر کسی به اندازه مقدوره بشه. چنین گروهی اولئک که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خب در مقابل اون تبهکارانی که فرمود به این که اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون آیه 36 هم سوره اعرافی گذشت، اینجا هم فرمود که مردان الهی اصحاب جنت هم فیها خلد. مطلب دیگر آن است که در جهنم یه سلسله عذابهای جسمانی و حسی که مشخص که فرمود کل ما نزد جروز من بدلنام جودن غیر آلی دور عذاب جسر مبارک نسام. یه سلسله عذابهای روحی، اون عذابهای روحی به عنوان خز معروف شد از پایان سوره مبارکه عن آدم را بود ربنا اینکه من تو خیر نارفت اخزیتم آورو رو میبرید یک و قسمت مهم نار الله المبده هم لگی تبتب قرار افعده که نه عذاب روحیست. اون نار الله دیگه نار جهنم نیست با هیزم افروخته بشود، اون اشتعال درونی را خدا میداند. نمونه های از اون اشتعال درونی همین لعن یک دیگر، کینه یک دیگر، عداوت یک دیگر، بغضای سخت دیگر، کین در دنیا که هست نمودار از جهنم. برای مردان بهشت، مردان الهی، در بهشت هم نعمت های ظاهری است که تجدید تحریم الانهار، هم نعمت های باطنی است که به منخواف مقام و ربی جنت ها، هم جنت عرمی است با نعمت های باطنی، همین نعمت ظاهری که اند المتقین فی جنات النعیم اند ملیک المقتدر. اون اند ملیک المقتدرش لذت معنوی است، اون فی جنات النعیمش لذت حسی است. در این کریمه گذشته از اون جنت حسی و لذت های ظاهری که تجدی من تحقیم الانهار است ما هم نعام فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجدی من تحقیم الانهار. اینا در اون قرار مبنیه به سر میبرن، زیر قصرهاشون، زیر درختهاشون آب جاریست، این لذت های ظاهری. اما بعد کسی رم نمیخوام، نه حسد دارم، نه کینه دارم، نه عذابت دارم، هیچ نمیم، راحت راحت دارم. این عذاب درونی که یک کره است، یک جزام است برای انسان، این دامنگیر دنیا زدگان هست. در بهشت از این سمت عذاب اصلا نیست و مردان الهی هم گذشته از این که چنین بهشتی را می طلبن، این بهشتی که تجدیم تحتیم الانها، این چون بهشت حسی است محدود است، جا دارد، جاش هم بعد الموت، اما اون بهشت عقلی جا ندارد. خب قبل از موت هم ممکنه باشد، اونی که مهمه و در دنیا هم ممکن حاصل باشد، اونی جا ندارد که بگیم اون سر دنیا، اون طرف جاش اینجا نید. لذا جنت معنوی بهشت عقلی را مردان الهی در دنیا هم طلب میکنند و به اونم میرسند. ببینید در این کلمه که فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل اون چیزی است که در بین یه شیء نفوذ بکند، این زیر پیرهن مانند اون را که بین لباس ها و بدن میشستد میگن غلامه، این گونه از لباس ها را میگن غلامه، یه هم چیزی رو میگن غلامه. اگر در دل آدم یه چیزی بتند تو وسط دل و بیگانه باشد اینو میگن غیر، و اگر رشا و احتراس هم کنم گروه از همین باب است که مخفیانه بخواد پار کن. خب چنین کار رو میگن غیر. اونی که از بیرون انسان رو میبنده میگن غول، اینه که از درون انسان گرفتار میکند میرنده میگن غیب. مثل فرقی که بین حمل و حمل است، حمل اون باریست که زن در درون داره و حمل و حساله و سلاسه و شهر، حمل اون باریست که شطور بماننده اون از بیرون برد. ولی من جا به هم رو بعیده، هم یعنی اون محمول بیرون، هم یعنی اون محمول درون. یه همچه فرق مشابه این فرق بین غیر و قول هست. قول اون زنجیر و امثال زنجیر است که از بیرون دست و پای آدم میبنده. غیر اون وصفی است که از درون آدم رو قبض میکنه. یه انسان کینه توز نه غذای خوب میخوره، نه خواب خوب میبره، نه درس خوب میخونه، نه زندگی گوارایی، همش به این فکر است که دیگری دست پا در بیاره. خب یه جهنمیه دیگه، عذابی. عذاب معنوی چون مربوط به اقلیم نیست، مربوط به موقعیت جغرافیایی نداره، این تو دنیا ما تو آخرت ما مربوط به روح آدم است. انسانی که در دنیا هست ممکن است که روحش تو جهنم باشه. عذاب معنوی چون موقعیت اقلیمی ندارد، جای جغرافیایی ندارد، نمیشه گفت اون سر دنیا است، این سر دنیا است، قبل از موت است یا بعد از موت است. البته بعد از موت دورش بیشتر است، رضا هم تو دنیا حاصل است هم تو آخرت. این من اعرض از ذکری فإن له معیشة ضنکا همین است. خب کسی که ایش آزاد نیست، میخواد نماز بخونه حواسش پرت، میخواد درس بخونه حواسش پرت، میخواد غذا بخوره حواسش پرت، میخواد بخوابه حواسش پرت، تمام حواسش اینه که رقیب رو از پا در بیاره، ثابت بخونه من از او بهترم. جهنم همین بود. یه سوخت و سوزیست اعظم الله که اون جسمانیست، این مال بعد موت. این سوخت و سوز حسی این جاش مشخص است، برای اینکه محدود است، محسوس است، جاش مشخص است. اما اگر عذاب روحی بود چون خصوصیت اقلیمی ندارد، جا ندارد، این جاش بعد موت. بهشت هم به شرعی. لذا در قرآن کریم فرمود بهشتی ها شرح سعد دارد، غلی توش نیست، غل هم ندارد، مشروع هم، نه مغلوب، باز هم، نه بسته. اینطور نیست که لابلای دلشون یک کینه رفته باشه رو جمع کرده باشه، اینطور نیست. این هم مشروع و صدر هم، شرح صدر هم، همین. خب در باره بهشتی ها فهمون به نظر هم آفیس دوره هم من قلمه. این رو در چند جا قرآنی که این ذکرم رو یکی همین سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است، یکی هم در آیه 45 بعد سوره مبارکه هجر است که این در متقین فی جنات نویب و بقیون ادخلوها به سلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها مخرجین نفی عبادی عنی علی الغفور الرحیم. فقط ما چینه ها را از دینا برداشتیم. حالا اونا که مردان الهی هست، این نز اقل از باب دفع است. اونا که جزء اوساد از مؤمنین هست، نز اقل از باب رفع است. اونا که مردان الهی بودن، مواظب بودن که اصلا چینه کسی را در دین راه ندهن. خب این کسانی هست که در سوره مبارکه 8 صحبت اونا خواهد. اونا که متاسفانه کینه‌توز بودن، یه مقدار مشکل داشتن، بالاخره با تلاش و کوشش اگه توانستن توبه کنن بردارن که برمیدارن، وگرنه بالاخره با جراحی برمیدارن، یا بهش راه نمیدن یا بعد از عمل جراحی راه میدن. این طور نیست که اگه کسی کینه برادر مؤمن داشته باشه، کینه غیر عاقلانه، بعد وارد بهش بشه، اونجا جای طهارت است. همونطوری که قرآن لا یمسه الا المطهرون، بهشت هم لا یدخلها الا المطهرون. اگر کسی نسبت به دیگری همه خیال خواهد که چرا من جلو نیفتادم، اسم من نبردم، به من احترام نکردم، به دست من نشد، به نام نامی من فلان نفر، همه خیال کودکانه، همینا باعث کینه است دیگه، که نه دنیا توش است نه آخرت، بلکه فقط جهنم. اگر کسی خودش اصلاح کرد که خب این چیزی توش نیست، و من چرا خودم آلوده بکنم؟ نجات پیدا میکنم. این دفع خلقه پیدا نده. اگر خدا نکرده مبتلا شد، زود شستشو بکند، افترو بکند، این رفت خلقه نشد، با جراحی میگرم این قلب باز، این دل رو میشه کافن رو میگرم و تبدیل کردم در حالا برو ما چی میتونم جراحی رو تحمل کنم؟ این چه نظیر جراحی های دل دنیا نیست که قلب آدم رو جراحی میکنن، انسان رو بیهوش میکنن و قلب رو عمل میکنن بعد دکتر رو میکنن. تو نیست که در حالی که انسان باهوش است، بیدار است، میفهمد، میشکافه چی میتونه رو تحمل بکنه؟ یا راه به بهش نیست، یا باید این جراحی باز بیداری رو تحمل کنه. بالاخره اگر بیرون نبردیم بیرون میبرن رو وقت وارد بهش میکنه. این همون عذاب است که انسان ها یا در دنیا این کار میکنن، یا این در احتضار میکنن، یا در برزخ میکنن، یا فی سهارت القیامه میکنن، یا این در صراط میکنن، یا این در حساب میکنن. این و نظرم ما پیسی دوره نمیده اون مردان الهی که اصلا چینی در دلشون نبود و آبوده نبودن، این هم برادران یک دیگره این هم مؤمن اخبر عمل کردن در قیامت هم توی هستن که علی سرر متقابلین. این علی سرر متقابلین برای ما در دنیا قابل درکی نیست، برای اینکه این بخشش مربوط به رفع غل است. نبود همه اینها، تمام این مؤمنینی که وارد بهش میشوند، همه اینها که برادران یکدیگر خواهند بود روی تختان نشستند، علا سریرن روی تختن، همه رو در روی همه، نه دو به دو رو در روی همه. یعنی چی؟ شما علا فرض کنید در همین مسجد هزار تا صندلی میذاریم، 500 نفر این طرف میشنن، 500 نفر اون طرف. خب هر دو به دو رو در روی همه، یا یک نفر مقابل مثلا 5-6 نفر، بقیه رو که نمیبینید. اگر شما دو رد یک صندلی چیدید، 500 نفر در این قسمت نشستن، 500 نفر در روبروی اونها، هر کدام یک نفر روبروی یک نفر، یا حداقل هر کدام روبروی دو سه نفر، وگرنه بقیه طرف راست یا طرف چپ خودی که نمیدونید، متقابل نیست. و این در بهشت همه بهشتی ها رو تختاش هستن، همه در همه حالات رو در روی همه، اونجا نشعه شهود هست غیبت نیست. طرف راستش، طرف چپش، طرف خلفش مثل امام هست، همه در همه حالات متقابل هست. که برخی گفتن این ناظر به آن است که وقتی به لقاء الله میرسن در اونجا در اون مشهد همه رو در روی هم. و برخی خواستن بگن به این که این ناظر به آن است که اهل بهشت هرگز غیبت یکدیگر رو نمی کنن، همه یکدیگر رو مثل حاضر می کنن. خب اینا توجیه هست، ولی اگر ظاهر شما عقص بکنیم میگه اون نشعه این است که هرگز غیبت هم ندارن، چون نشعه نشعه شهود دیگر، نشعه بدن که نیست. اون مرحله عالی، مرحله بدن پایین تر، مرحله جان مرحله شهود است. به این هم مربوط به مرحله جان است، این جنت روحی است. در جنت روحی جا برای غیبت نیست و تختی که قلب المؤمن عرش الرحمن کسی دو چنین تخت نشسته باشد همه مؤمن رو میبینه و همه مؤمن هم رو درجاتش متفاوت هست، اما بالایی را میبینن ولی نمیتوانن به منزل بالایی سری بزنن و هیچ کدام غل و کینه دیگر را ندارن، حسد هم ندارن. خب اونجا معلوم است یعنی کل واحد رو بوده باشه، اونجا با قرینه معلوم. بله بله همه اینها مقابل هم لذا این آیون به این زحمت افتادن که چیوری کل واحد بوده روح روی دیگرن. گفتن این دل قائل الله هست یک، یا اینکه چون غیبت یک دیگر نمی کنن مثل اینکه همه دیگر رو می بینن دو، یا نه این راه سفوم هست که راه سفوم اینه. اونجا چون محبوب به غرینه هست معنیش اینکه هر کدام رو در روی دیگر نیست. خب عذاب جسمانی جاش معلومه، محدود است دیگه. لذت جسمانی هم جاش معلوم است و محدود، اما عذاب روحانی که جا نداره، لذت روحانی که جا نداره. لذا ممکن است نموداری از اون عذاب روحانی در دنیا هم باشه، نمونه های از اون بهشت روحانی در دنیا هم باشه. اگر در سوره اعراف و هجر سخن از نزع غل مؤمنین است، در سوره 8 دعای مردان الهی را که شما میخوانید، اونها اوصاف بهشتی ها را از خدا مسئلت میکنند. آیه 9 به 10 سوره مبارکه 8 این است که اینا کسانی هستند که یحبون من هاجر الیه، مردان مدینه ذات قصیلا از اینا به نیکی یاد کرده است، اینا مهاجرین را دوست داشتند. و لا یجدون فی انفسهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون فقیرن، مختصات خودشون هم به دیگری میدن. خب اینا جزکار اوهدی از مردان با ایمان است. این انصار که یحبون من هاجر الیهم، در این حال که خودشون نیازمندن دیگری را بر خود مقدم می‌دارن و از ته دل هم به چنین کار رضا می‌دهن، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا اصلا تقوایی داشتن نسبت به بغض، این شوه نفس را که در درون خانه جان جا دارد به حضرت الفوز شوه، این را محفوظ شده و من یوب شوه نفسی و لای شما مقدمون. و همچنین ولدین جا و من بعده هم که یقولون رب نظر لنا، به فکر خودشونم، ول اخوان ولدین سبقونا بالایمان، به فکر دیگران هم هستن که در کنار سفره خیر اونها نشستن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خدای اون توفیق به ما بده که مثلا چینه نسبت هیچ برادر مؤمن نداشته باشه. این بهشت دیگه، انسان راحت غذا میخوره، راحت درس میخونه، راحت نماز میخونه، راحت زندگی میکنه، راحت میخوابه. چه عقلی بالاتر از این، چه نعمتی بالاتر از این. اون رو که بررسی میکنه میبینیم جز وهم چیزی توش نیست، من برهان عقلی رو تایید میکنم، من برهان نقلی رو تایید میکنم. حالا چرا این کلنگ رو من نزدم؟ چرا این پارچه رو به نام من نمیشتم؟ چیز توش نیست. از این پارچه ها، از این کلنگ ها در کشور کوه غیر کوه روزانه برامون کار خیر بود انجام بگیر. خب ما راضی هستیم اگر این روحیه در رو بشدم، راحت داره زندگی میکنم دیگه. این بهش رو در دنیا میشه فراهم کرد. او البته جنات و تجریم تحت الانهار چون محدودت جاش بعد الموت، اما این مربوط به جان آدم است. جان آدم که این طرف و طرف ندارد، جان آدم در دنیا همون جان در آخرت است. لذا عذاب روحی به جهنم روحی هم در دنیا هم در آخرت، جهنم حسی فقط در آخرت، بهشت روحی هم در دنیا هم در آخرت. یه جا نداره بهشت هستی البزرها. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم که برهم صدوق رضوان الله در اماری نقل کردن مایه این مسئله است. در همون روایت فعروف انا مدینت العلم و علی جل بابا ها، خب هم شیعه نقل کرد، هم سنی نقل کرد، به طرق عدیده نقل شده است. روایت ها در این باره فراوان، بعضی از تعبیراتی که برهم صدوق رضوان الله علیه در شرک اعمالی نقل کرده اینه: انا مدینه تهجبه و هیل جنه و انت یا علی بابا، من شهر حکمتم، حکمت بهشت است، به تو باب الحکمتی، این همکنون من در بهشتم، تو در بهشت. انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابا. فرض آن است که اگر بهشت روحی شد اینجا نداره، هم در دنیا ممکن هم در آخرت. جهنم اگر نار الله الموقده شد معاذ الله، این هم دنیا هم در آخرت. اون جهنم حسی این فقط در آخرت، اون بهشت حسی فقط در آخرت. البته بهشت روحی در دنیا هست، اما ظهور کاملش در آخرت. بهشت معنوی روحی، جهنم روحی هم در دنیا هم در آخرت، اونجا ظهور کاملش در آخرت است. این است که در آیه 10 سوره 8 مردان الهی به فکر بهشتی زندگی کردن است. ولا تجعل فی قلوبنا، این نکره در سیاق نفی است، هیچ کی نیست. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین
آمنوا.
حالا یا دفع از یا رفت، یا دفع از یا رفت، اونجا هم یا دفع بود یا رفت. بالاخره اینا که در دنیا هستن یا خدایا اون توفیق را به ما بده که ما کینه هیچ برادر مسلمان نداشته باشیم. حالا اگه کسی معاذالله کافرون عداوت دیگری داشت، اینم میتواند این آیه 10 سوره 8 به عنوان دعا بخواهد دیگه، از خدا بخواهد که خدایی رو بردار. نه، اگر کسی این کینه است، این کینه درده، امتنانه دیگه، به نظر ما فیزوره نده. اگر توبه کرده باشه با این دعاها و اینا بعد، اما اگر توبه نکرده نشمال شباعت هم نشده، این کینه خب بالاخره این مرض هست، این کینه که جاش در قیامت نیست، این با این مرض که نمیشه وارد قیامت بهش بشه. نه، دو طرف است. یه وقت از خود اون اشخاص برابر آیه 10 سوره 8 دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس الهی مسئلت میکنن، بله خدا که اینها رو یا نمیگذارد اینها آلوده بشن، یا اگه آلوده شدن در روح به خودش به شرح سر جبران میکنن. یه وقت است که نه، با دعا و نیایش و شفاعت و امثال ذالک تطهیر نشد، حالا کینه برادر مؤمنم در دل او هست، این با این وضع بهش میشود یا جراحیش میکنن. اینطور نیست که اگر برابر آیه 10 سوره 8 دفعاً یا رفعاً از ذات اقدس الهی مسئلت کرد، اونگاه طاهر و مطهر میشود و چنین کسی وارد بهش خواهد شد. خب فرمود به این که شما حالا که زندگیتون کریمانه است و با مهر و لطف نسبت دیگر رفتار کردید، وارد بهشت میشه. این بهشت در حقیقت میراث شما که خداوند این را به ارث به شما داده است. تعبیر قرآن کریم این است که اینها وقتی وارد شدن و نظرنا ما فی صدور من غل تجری من تحتها الانهار، حالا حقایق میبینن، میگن خدا را شکر بکنیم که اینها موجوداتی بودن حقیقی و غیب، ما که دسترسی نداشتیم. انبیاء خود را، اولیاء خود را برای ما فرستادن، به ما گفتن که اینا هست، ما هم ایمان آوردیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خب اگر انبیاء نیامده بودن ما از کجا خبر داشتیم؟ اینا یه علمی نیست که با تجربه حل بشود. این است که در بحث‌های قبلا گذشت که ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما چیزی میگویند که نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. یه بس سخن از یعلمهم الکتاب و الحکمت، یعنی چیز حکمت کتاب اکبر یادتون میدن. ممکن است کسی بگوید که خب حالا اونا معلم ما بودن، اگر ما معلم نداشتیم ممکن بود تلاش و کوشش بکنیم خودمون یاد بگیریم یا از امثالمون کمک فکری بگیریم یاد بگیریم. قرآن نه، یه سلسله مطالبی است که نه تنها نمیدونید و علم انسان ما لم یعلم، بلکه وسیله برای یاد گرفتن ندید. آخر چی چیز شما میخواد یاد بگیرید؟ وسیله کی میخواد یاد بگیرید؟ و یعلمکم نه ما لا تعلمون، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این خطاب جوامع بشری، خطاب به یک گروه و گروه هم یعنی به همه جوامع بشری. میتوان انبیا یه چیزهای شما میگن که نه تنها نمیتونید، اصلا نمیتونید یاد بگیرید. حالا های مردان الهی که گوش برد انبیا دادن وقتی بهش رفتن همین حرف میزنن، میگن خدا را شکر که چیزایی بود ما خبر نداشت. اگر انبیا نبودن مثلا راه نداشتی برای یاد گرفتن. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. همونی که خدا فرمود که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همون را مؤمنین در بهشت میگن خوب شد خدا انبیا فرستاد، چیزایی رو به ما یاد دادن که اگر اونا نبوده ما از کجا اینا نبودن. ما گفتن بهشتی هست، ما از کجا بیدونی بهشت چیه، جهنم چیه، اعصاب چیه، حساب چیه، کتاب چیه، کوثر چیه. الحمدلله الذی هدانا لهذا اليوم و ما کنا، اینجا ما کنا این کانه منفی نقش دارد. و چیه میگه؟ همه بهشتی ها میگن، یعنی اعقل مردم میگن، انبیا میگن، اولیا میگن. خود انبیا را چی آمود؟ ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. تو با اینکه نوابق عالم در پیش تو شاگردن، اگر ما نبخته بودیم تو هم نمیدیستی. یه چیزایی رو خدا یادت میده که تو هرگز از پیش خودت نمیدونست یاد بگیری. و علمک ما لم تکن تعلم. پس وقتی نسبت به چنین انسان عبدالله زنان خودش به انبیاء دیگه هم داره. پس همه انبیاء، همه ائمه، همه اولیاء و همه مؤمنین میگن اگر خدا ما را عالم نکرده بود به این امور ما هرگز مهتدی نمیشدیم. حالا میمونه مسئله میراث.
الحمدلله.